اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. افزایش فساد در ادارات مالیاتی و خدمات عامه در افغانستان گزارشی است که در برنامه امشب تقدیمتان می‌داریم. در این برنامه 16 جولای 2000 عبدی میلادی اخبار، گزارش‌های از افغانستان و جهان و مصاحبه را گنجانده‌ایم. برای آگاهی از این مطالب رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام دوباره شنونده‌های عزیز، شب همه شما بخیر. عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته و ارگ را به انحصارگری قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرد. آقای نور در یک گرد همایی در شهر مزار شریف گفت که شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افغانستان طرف قرار گیرند. والی ولایت بلخ مدعی است که صلاحیت‌ها از همه وزیران و والیان گرفته شده و تمام قدرت و صلاحیت در محدوده ارگ انحصار شده است. پاکستان یک عملیات جدید نظامی را در در نزدیکی سرحد با افغانستان علیه تندروان را اندازی کرده است. آصف غفور یک سخنگوی اردوی پاکستان با بیان این مطلب گفت که نیروهای زمینی در وادی ریگل منطقه خیبر پختونخوا با نیروهای هوایی و توپخانه حمایت می‌گردد. آقای غفور گفت پاکستان مقامات افغان را از عملیات آگاه ساخته و از آنان خواسته است اقدامات مشابه را در خاک افغانستان روی دست گیرند. افغانستان و پاکستان همواره یکدیگر را به چشم پوشی از عملیات علیه شبه نظامیان مخالف آنان در امتداد سرحد متهم کرده است. یک جنرال زن آمریکایی روز شنبه در بلندترین پست نظامی در افغانستان به وظیفه خود آغاز کرد. روبین فونتس که فارغ التحصیل آکادمی نظامی ایالات متحده است، فرماندهی مشترک انتقال امنیتی افغانستان را به عهده گرفته است. خانم فونتس به جمعیتی که در روز انتقال فرماندهی جمع شده بودند تعهد سپرد تا هر روز حمایت، تلاش، احترام و وفاداری خود را به بهترین وجه انجام دهد. جان نیکلسن فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان خانم فونتس را یک افسر ماهر و شایسته در همکاری‌های امنیتی عنوان کرده است. جنرال فونتس 12 سال را در منطقه حضور داشته و چندین بار به افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان انجام وظیفه کرده و زبان‌های محلی را به خوبی تکلم می‌کند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جمهوری اسلامی ایران حتی بدون تقلب در اجرای توافقنامه هسته‌ای با کشورهای غرب مسیر تولید سلاح اتمی را حفظ کرده است. ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات را همزمان با دومین سالگرد توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غرب منتشر ساخته تاکید نموده که آمریکا باید اقدامات خود را علیه حمایت ایران از دهشت افغانی، نقض حقوق بشر و فعالیت‌های نقض کننده روح توافقنامه هسته‌ای تشدید بخشد. این قانونگذار جمهوری‌خواه همچنان ضمن ابراز نگرانی درباره برنامه میزایل ایران، آزمایش میزایل‌های بالستیک را اقدام مغایر با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد دانسته است. صدها زائر مسلمان روز یکشنبه از محل در بیت المقدس بازدید کردند که اسرائیل آن محوطه را پس از حمله افراد مسلح به روز جمعه به طور نادر مسدود کرده بود. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
پس از آن که سمرد عرب در منطقه در نزدیکی بیت المقدس به روز جمعه دو پلیس را به ضرب گلوله کشتند، مقامات امنیتی اسرائیلی آن محوطه را مسدود کرده و اجازه ادای نماز جمعه را به مردم ندادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که به تعقیب مشورت با مقامات امنیتی آن ساحه با تدابیر بیشتر امنیتی دوباره برای بازدیدکنندگان باز خواهد شد. آن حمله با یک صحبت تلفنی نادر میان آقای نتانیاهو و محمود عباس رهبر اداره فلسطینیان انجامید. آقای عباس حمله را محکوم کرد و خواهان بازگشایی ساحه مقدس شد که برای مسلمانان و یهودیان مقدس شمرده می شود. اما گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد، مسدود کردن آن ساحه مقدس را یک جنگ مذهبی عنوان کرده و از فلسطینیان خواست تا حملات بیشتری را انجام دهند.
آواز ما را از واشنگتن میشنوید، توجه کنید به ادامه خبرها. در نتیجه واژگون شدن یک بس حامل زائران هندو در منطقه کشمیر تحت اداره هند، کم از کم 11 تن جان باخته و ده ها تن دیگر مجروح شده است. پلیس هند گفت مجروحین را به یک شفاخانه در جنوب سرینگر انتقال دادند. ارقام مقامات امنیتی هند نشان می‌دهد که سالانه بیش از 110,000 نفر در آن کشور به خاطر حادثات ترافیکی ناشی از خرابی جاده‌ها جانهای خود را از دست می‌دهند. رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه به یاد بود از حدود 250 نفری که سال گذشته در مخالفت با کودتاچیان جان خود را از دست دادند، یک بنای یادگاری را در انقره پایتخت آن کشور افتتاح کرد. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
آن بنای یادگاری که بنای شهدا نامیده می شود در داخل محوطه مسجد انقره بنا یافته است. آقای اردوغان در سخنرانی به هزاران نفری که در محوطه گرد هم آمده و بیرقهای سرخ در دست داشتند گفت: با وجود که ما شهدای من را زیر خاک دفن کردیم، اما آنان در قلبهای ما زنده اند. حکومت ترکیه پس از کودتای ناکام 15 جولای سال گذشته هزاران نفر را به اتهام دست داشتن با کودتا بازداشت یا هم از وظیفه برکنار کرد.
چین فعال برجسته حقوق بشری آن کشور را از زندان رها کرد. شو جیونگ روز شنبه پس از 4 از زندان رها شد. وکیل مدافع وی وضعیت صحی ژو را خوب توصیف کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. این فعال مدنی در 2014 به خاطر سازماندهی گرد همایی غیرقانونی به هدف نادیده گرفتن نظم عامه به زندان افکنده شد، ادعایی که حکومت چین برای سرکوبی اکثر مخالفین خود از آن استفاده می کند. ژو یکی از بنیانگذاران تحریک شهروندان جدید می باشد که با راه اندازی گرد همایی های صلح‌آمیز در بیجنگ و سایر شهرهای چین مبارزات را راه اندازی می کرد. محمد عبدالعزیز مهجور، بدلشناس مشهور افغان، با عمر 72 سالگی در هند درگذشت. آقای مهجور آثار فراوان پیرامون افکار و آثار مرزا عبدالقادر بدل و سایر بزرگان ادبیات عرفانی فارسی نوشته است. کم از کم 23 اثر از وی به جا مانده که تا کنون 10 اثر آن چاپ شده و 13 اثر دیگر تا هنوز اقبال چاپ نیافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر یک اعلامیه مرگ آقای مهجور را ضایعه بزرگ برای افغانستان عنوان کرده است. در اعلامیه ارگ آمده است: روانشاد مهجور آثار با ارزش ادبی و عرفانی را از خود به یادگار گذاشته و به حیث نویسنده و ادبشناس خدمات قابل قدری را انجام داده است. ارگ وفات آقای مهجور را یک ضایعه بزرگ برای آن کشور خوانده است. و خبر آخرم این که امروز یک شنبه 16 جولای سال 2017 در میدان سبز تنیس ویمبلدن یک ریکارد جدید بسته شد. راجر فدرر سی‌وی‌سی، قهرمان 18 مرتبه جهان تنیس، توانست در رقابت نهایی تورنمنت بزرگ تنیس ویمبلدن با شکست دادن چلچ سربیایی به 19 قهرمانی جام‌های بزرگ تنیس و 8 پیروزی خود در تورنمنت بزرگ ویمبلدن دست یابد. رقابت روز یک شنبه فدرر با چلچ در 3 پایان یافت و فدرر این بازی را با نتیجه 6-3، 6-1 و 6-4 پیروز گردید. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مطالعه مشترک 4 7 نهاد جامعه مدنی افغانستان که در 3 ولایت پرنفوس ننگرهار، کابل و هرات صورت گرفته نشان می‌دهد که فساد گسترده در ادارات خدماتی و عایداتی افغانستان وجود دارد و تا زمانی که یک رویکرد واضح و روشن مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، مشکل است که مردم افغانستان از فساد نجات پیدا کنند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
فساد در نهادهای خدماتی و عایداتی افغانستان بیداد میکند. این از جمله یافته‌های مهم پروژه تحقیقاتی است که توسط 7 نهاد مدنی افغانستان طی 4 گذشته در 3 ولایت کابل، ننگرهار و هرات انجام شده است و امروز در کابل طی نشستی تحت نام کنفرانس ملی حسابدهی مدنی با رسانه‌ها شریک ساخته شد. دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک در سخنان افتتاحی کنفرانس گفت:
فساد افغانانو پر وړاندې تر ټولو ستر ګواښ دی.
فساد در افغانستان به عنوان بزرگترین تهدید در برابر افغانها قرار دارد، اما رسانه‌ها و نهادهای جامعه مدنی به رغم تلاش زیاد نتوانستند خدمات موثر در این راستا ارائه نماید. در این تحقیقات بیشتر به موجودیت فساد در امورات برخی ادارات دولتی مانند توزیع تذکره در وزارت داخله، توزیع شادرنامه های صنف 12 در وزارت معارف، توزیع جواز اصناف در شاربالی ها، ثبت مؤسسات غیر دولتی در وزارت اقتصاد، توزیع زمین به عودت کنندگان در وزارت مهاجرین، چگونگی تصدیق اسناد در وزارت خارجه و وضعیت کاری مالیه دهندگان کوچک و متوسط در وزارت مالیه تمرکز شده است. شاه محمد هارون از آژانس خبری پژواک در یک بخش از گزارش تحقیق گفت
است که دو شرکت خصوصی که تیل مورد نیاز و نیروهای ائتلاف می آوردند، اینا 404 میلیون دلار همی مصرف گمرکی یا مسئول گمرکی را از دولت مدیون هستند، اینا تا بالا نپرداختند.
آقای هارون اشاره به فساد در وزارت داخله گفت.
با وجودی که خود مردم افغانستان در حق تذکیره وضع مشکلات داره، مگرم برعکسان که ادبای خارجی میتونه به طور ساده تذکیره تابعیت افغانستان به دست بیاره.
خانم همیرا ایوبی نماینده مردم فرا در اولسی جرگه گفت که 40% عواید گمرکات افغانستان به جیب افراد و اشخاص می رود و زندگی یک مامور پایین رتبه و عادی گمرکات از زندگی وزرا، وکلا و حتی رئیس جمهور خوبتر و مرفه‌تر است. مامورین ارشد حکومت که در این محفل حضور داشتند به نحوی به دفاع از خود پرداختند. همایون محتاط رئیس اداره ثبت احوال نفوس وزارت داخله بیشترین بار ملامتی را به کهنه بودن قوانین و عدم همکاری سایر نهادها انداخت و گفت
قانون ثبت احوال نفوس میگه هر زمانی که دو شهروند افغانستان دارای تذکره شهادت بدن که تبعی افغانستان است، اداره ثبت احوال نفوس باید برش تذکره توزیع کنه. در اینجا نه ما مسئول هستم، نه مدیر مسئول است، نه کارمند ثبت احوال نفوس. این خلاف در قانون موجود است.
آقای محتاط به ادامه گفت ما تمام تشکلات احوال نفوس را مرور کردیم، تشکلات جدید آماده است، ما تغییرات در قانون ثبت احوال را به پارلمان ارسال کرده ایم، پارلمان موضوع را در اجندا نمی گیرد، در حالی که روزانه وکلا به مسائل بسیار عادی و پیش با افتاده مشغولند. به عقیده آقای محتاط یک نهاد انزوا در جامعه افغانستان وجود ندارد، اگر دیگر نهادها همکاری نکنند مشکل حل نمی شود. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف گفت که فساد در وزارت معارف را از سلفش به میراث گرفته است و حالا در صدد حل مشکلات است و امیدواری وجود دارد که در عرصه‌های مختلف اصلاحات به وجود بیاید. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت اصلا استراتژی روشن مبارزه با فساد در افغانستان وجود ندارد.
در کنفرانس بروکسل تعهد کرد به جامعه جهانی بود که یک استراتژی واضح را به خاطر مبارزه با فساد تا آخر ماه جون 2017 ترتیب خواهد کرد، اما متاسفانه تا حال استراتژی آماده نشده.
آقای افضلی در مورد اهمیت نشست امروزی گفت که این بیانگر این حقیقت است که نهادهای مدنی ظرفیت دارند که درباره مبارزه با فساد گام‌های عملی بردارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفته و ارگ را به انحصارگری قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرده است. آقای نور در یک گردهمایی در شهر مزار شریف گفت شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر احزاب و ائتلاف های سیاسی طرف قرار بگیرند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
عطا محمد نور والی بلخ بار دیگر حکومت وحدت ملی را به باد انتقاد گرفت و ارگ را به انحصارگری قدرت و مدیریت استبدادی متهم کرد. عطا محمد نور در یک گردهمایی در بازار شریف گفت که شرکای بین المللی افغانستان نباید در برابر عذاب و ائتلاف های سیاسی افغانستان طرف قرار بگیرد.
ائتلاف ما ائتلاف محکم و استوار است، شکنه نیست. برتان اطمینان میتونم که ما کمربندای ائتلاف خوب کش کردیم، مطمئن شدیم مالی آمدیم برای شما معرف میزنیم. ما از شریکای بین المللی خود میخواهیم که در امور ما اضافه از حدی که کمک میکنن مشوره میتن، به حدی که لازم است که ما نیاز داریم در تخصص، از او عدول نکنن، لطفا بگذارن که خود افغان هم ظرفیت ها و توانایی خود به خرج بدن و علی و علی ائتلاف ما هم دانشینی نکنن.
انگشت انتقاد تند عطا محمد نور والی بلخ و یکی از اعضای ائتلاف نجات افغانستان پس از آن ارگ و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را نشانه می‌گیرد که پیش از این تشکیل ائتلاف از سوی آقای نور، جنرال عبدالرشید دوستم و محمد محقق واکنش‌های ارگ ریاست جمهوری را امرا داشت. با اشاره به اظهارات سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و اعلامیه اتحادیه اروپا در پیوند به قضیه عبدالرشید دوستم و احمد اشچی، آقای نور گفت که این قضیه نیز سیاسی شده است. آقای نور مدعی است که صلاحیت‌ها از هم وزیران و والیان گرفته شده و تمام قدرت و صلاحیت در محدوده ارگ انحصار شده است. ولی بلخ هشدار داد در صورتی که پای حکومت برای اصلاح راست نشود، هزج کمک دریغ نخواهد کرد.
ما میخواهیم که صلاحیت ها اعاده شود. صلاحیت های وزیرا، صلاحیت های رئیس ها سرطای تمام ادارات باید اعاده شود. در غیر او فشار ما سر حکومت بیشتر خواهد شد.
والی بلخ گفت که بزودی در یک اجتماع 100 هزار نفری در کابل اعلامیه تشکیل ائتلاف جدید نهایی شده و اعضای رهبری و کمیسیون های آن معرفی خواهد شد. به باور آقای نور، بیکاری، انحصارگری قدرت و بی‌برنامگی از مشکلات اساسی حکومت وحدت ملی است. او افزود که برای رفع این مشکلات به عمل ابزار متوسل شده و با حرکت های مدنی و حمایت مردمی در صدد اصلاحیان برخواهد آمد. با باور کارشناسان ضعف مدیریت دلیل اصلی تشکیل ائتلاف‌های پی در پی در افغانستان بوده است. امید صفوت از آگاهان سیاسی بساط آمریکا گفت:
در واقع کمکاری‌های حکومت یا پسمانی حکومت از وعده‌هایی که برای مردم افغانستان داده بود و بعداً سبک پنداشتن انمی توقعاتی که مردم داشت، همیشه که پای دیگه امی ائتلاف ها را وجود آورده که امی ائتلاف برداشت شخصی ما است که نه ناشی از طرح و بعضی گفای دیگه اپوزیسیون دولت افغانستان است، بلکه ناشی از ضعف مدیریت در حکومت هست.
همزمان با این، یک نهاد تحقیقاتی در واشنگتن هشدار داده است که افغانستان در تنش های فلج کننده سیاسی گیر مانده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تأسف اطلاع گرفتیم که عبدالعزیز مهجور، شخصیت ادبی، به سن 72 سالگی از اثر مریضی که آیده حالش گردیده بود در دهلی جدید چشم از جهان پوشید. انا لله و انا الیه راجعون. بدین وسیله کارکنان سرویس دری مراتب تسلیت خود را به خانواده، دوستان و حلقه های ادبی ابراز می دارند. همچنان ریاست جمهوری افغانستان وفات و یا ضایعه بزرگ دانسته مراتب تسلیتشان را ابراز داشتند. روانشاد عبدالعزیز مهجور دروس 40 ساله مکتب بیدل را به صورت کتاب ها و رساله ها به هموطنان و ادب دوستان در سراسر جهان عرضه داشته است. در رابطه با این موضوع من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام دادم که تقدیمتان می‌گردد. جناب دکتر سید رهین، شما با شادروان عبدالعزیز مهجور و خانواده‌شان که به تجزیه و تحلیل آثار و افکار عارف بزرگ بیدل رحمت الله علیه می پرداختن، از چه زمانی آشنایی داشتین و چه گونه ای آشنایی ها قوام یافت؟
ما از دوره اول اشتغالم در وزارت اطلاعات فرهنگ با مرحوم مهجور آشنا بودیم. خداوند بیامرزش، ساعت 11 شب در دهلی در شفاخانه به سوی ابدیت شتافت. مرحوم مهجور فرزند یکی از گرامی ترین مردان راه طریقت و سلوک بود و همچنان آشنایی کامل با آثار عرفای بزرگ اسلامی ما، به خصوص میرزا عبدالقادر بیدل که پدر مرحومش در این قسمت کارهای بسیار ارزنده داشت و حلقه بیدل شناسی هم در فقیرخانه خود دایر میکرد. و مرحوم مهجور بعد از وفات پدر در واقع چراغ پدر روشن نگاه داشت و کارهای بسیار عالمانه در عرصه عرفان اسلامی انجام داد. ما وقتی در دهلی سفیر بودم، دعوتش کردم به سمینار شخصیت بزرگ عرفانی و تصوفی افغانستان که شب قاره هندوستان با نور تعالیم خود روشن کرد، یعنی حضرت خواجه معین الدین چشتی. و سمینار از طرف ما دایر شده بود و مرحوم مهجور در این سمینار سخت خوش درخشید و عرفای اسلامی هند و همچنان شخصیت‌های گرانقدر و گرانمایه هندو که هر دو پیروان هر دو دین در این سمینار دعوت شده بودند واقعاً به تحسینش برخاستند. مرحوم مهجور در گذرگاه کابل نزدیک به طبیعت زندگی میکرد، در نزدیکی دریای چمچمه است و در منزل مختصر بسیار نزدیک به طبیعت، کوچک، فقیرانه ولی سرسبز و زیبا. و در اونجا با دوستان همدل صحبت های درباره سلوک و مقام ها و مراتب معنوی برگزار میکرد و همچنان به تحلیل و تجزیه افکار و آثار عارف بزرگ شبقاری هندوستان که فرزند بزرگ فرهنگ ملت ماست، یعنی حضرت میرزا عبدالقادر بیدل، و حل دشواری های کلام او مد بزرگ. مرحوم مهجور در تمام محافل عارفانه و تجلیل از صوفیان بزرگ ملت ما، از حضرت حکیم سمعی و مولانا جامی و مولانای بزرگ و رحمان بابا و مشایخ متأخر، در همه اشتراک بسیار فعالانه داشت و محفلش، صحبتش، مجالستش همه آموزنده بود و به عنوان یک سالک راه طریقت از تواضع و فضایل انسانی خاص برخوردار بود. به این سبب بین قشرهای مختلف جامعه، مخصوصا شخصیت درویشانش، محبوب و دوست داشتنی بود. خداوند بیامرزش، روح شاد باد. با آسانی ممکن نیست که جایش در جامعه که مدت‌های دراز است که از فضایل عرفانی عاری شده، یک بار دیگر مهجور برویه، همچنان که قندی آقا نوید و همچنان که مشایخ بزرگوار متواضع پرفضیلت دوران اخیر ما، هیچ کدام نماندن و پر کردن جایشان با آسانی میسر نیست، به خصوص در آشفتگی زندگانی دوره که با آشوبش زندگی میکنیم.
دکتر سبرهین، تشکر از شما. امید است که این آشفتگی ها زود گذر باشه. صحبت خود با این بیت به پایان میرسانیم. از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا پخش شد. شما شنونده رادیو آشنا هستین. آزادی شهر موسل از چنگ دهشت افکنان داعش تنها در عراق تجلیل نشد، بلکه رهبران ایرانی نیز آزادی این شهر تاریخی را مایه خرسندی به شهروندان ایرانی خواندند. تحلیلگران میگویند که ایران در این پیروزی خود را شریک میداند. جزئیات را از محمد هاشم حبیب زاده میشنویم.
پس از آن که نیروهای عراقی بخش‌های عمده شهر موسل عراق را از کنترل دهشت افکنان داعش بیرون آوردند، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که این آزادی به نام شهروندان هر دو کشور رقم زده شده است.
این ایام که مردم شریف عراق تونستند در شهر بزرگ موسل بر تروریست‌ها پیروز بشن، برای همه ملت‌های منطقه و برای مردم ایران به ویژه در کنار مردم عراق بسیار خوشحال کننده است.
و با وجود آن که به کدام کشور مشخص اشاره نکرد، اما گفت که برخی از کشورهای منطقه می‌خواهند منطقه را بی‌ثبات سازند.
برخی از کشورهای منطقه هم که دنبال اخلال در منطقه هستند، دنبال بلند پروازی هایی هستند به خاطر بی تجربگیشون در امر حکومت، در امر منطقه، تازه کار هستند، جوان هستند. اونا مشکلاتی برای منطقه درست کردن. امیدواریم اونها هم به مسیر درست برگردن.
علی اکبر ولایتی مشاور علی خامنه ای رهبر معظم ایران گفت که آزادی موصل از داعش پیروزی برای ایران و عراق است. تحلیلگران میگویند که نیروهای عراقی با تصرف موصل تهران را در بخش توازن قدرت علیه رقبای سنیش مانند عربستان سعودی کمک کرد. مجید رفیزاده استاد علوم سیاسی در پوهنتون هاروارد گفت که ظهور داعش به طور مشخص زمینه را برای تهران مساعد ساخت تا جاه طلبی های جیوپولیتیکی، مالی و استراتژیک خیش را فراتر از مرزهایش پیگیری کند. او افزود که این امر باعث شد تا ایران از طریق شبکه گروه های نیابتی به گونه آشکار وارد عمل شود. تنش‌ها میان ایران و رقیب دیرینش عربستان سعودی در هفته های اخیر پس از آن شدت گرفت که عربستان و شرکایش در خلیج روابطشان را با قطر قطع کرده و گفتند که دوحه با تهران و دهشت افغانی مزنون آن ربط دارد. درست پس از آن که حیدر العبادی صدر اعظم عراق پیروزی موصل را اعلام کرد، جنرال قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس ایران جزئیات در مورد نقش سپاه پاسداران انقلاب ایران و رهبری ملیشه‌های عراقی در مقابل داعش را بیان کرد. او گفت که ایران کلید ذخایر مهمات خیش را در اختیار این نیروها قرار داده و از آنان حمایت کرده است. شمار دقیق ملیشه‌های الحشد الشبی واضح نیست، اما تخمین می شود که در حدود 1000 تا 120 هزار نفر باشند. پارلمان عراق در ماه نوامبر سال 2016 ادغام این نیروهای ملیشه را من حیث قوای حمایوی نیروهای عراقی تصویب کرد و این اقدام باعث افزایش نقش تهران در سکتور دفاعی و امنیتی عراق شد. با آن هم مقامات عراقی نظریه‌های را رد کردند که گویا هدف حمایت ایران از این ملیشه ها نفوذ بیشتر در منطقه است، اما اظهارات اخیر قمندان سپاه قدس در مغایرت با این بیانات قرار گرفته است. برخی از تحلیلگران میگویند که هدف ایران از نفوذ در منطقه نه تنها ایستادگی در مقابل عربستان سعودی است، بلکه به آزمون کشیدن واشنگتن نیز میتواند یک بخش عمده این اقدام باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نفوذ ایران را در منطقه به مثابه تهدید جهانی و مشابه به داعش و القاعده خوانده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و عاملین سقوط پرواز MH عبدی شرکت هوایی مالزیا به تاریخ عبدی جولای 2014 که باعث کشته شدن تمام سرنشینیان آن گردید شاید که غیابی محاکمه شوند. شرح بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
اکثر جانباختگان حادثه بوئینگ 777 مالزیا هالندی بودند، اما سایر قربانیان از 17 کشور به شمول 38 استرالیایی بودند. در سال 2015 هیئت مسئولیت هالند نتیجه گیری کرد که آن طیاره توسط میزایل ساخت روسیه بر فراز قلمرو تحت کنترل جدایی طلبان روسی در شرق اوکراین سقوط داده شد. در اواخر ماه جون هالند گفت که مظنونین این قضیه در محکمه هالند و مطابق قانون هالند محاکمه خواهند شد. جولیو بیشاپ وزیر خارجه استرالیا گفت که هر احتمال قانونی دنبال می شود و از روسیه خواست تا مطابق فیصله نامه 2166 شورای امنیت ملل متحد عمل کند که توسط استرالیا ترتیب شده است.
We urge Russia to abide by UN Security Council Resolution 2166. That's the one that Australia
ما اطمینان خواهیم داد که عاملین سقوط طیاره مالزیایی به عدالت کشانیده خواهند شد. ما هر آنچه در توان است انجام خواهیم داد. شاید محاکمه غیابی برای آنان برگزار شود. گزارش هایی وجود دارد که بعضی از شاهدان عینی در روسیه بازداشت شدند. من یقینا از روسیه تقاضا دارم که از فیصلنامه شورای امنیت در این باره پیروی کند و هر آنچه در توان دارد برای به عدالت کشانیدن عاملین این حادثه کمک کند.
یک سخنگوی وزارت خارجه استرالیا نتوانست جزئیات بیشتری را در این باره ارائه کند. خانم بیشاپ به سازمان نشراتی استرالیا گفت از تمام کشورها تقاضا دارد تا برای حصول اطمینان از به عدالت کشانیدن عاملین کشتن سرنشینان طیاره مالزیایی همکاری کند. مسکو که هر نوع نقش داشتن در جنگ شرق اوکراین را تکذیب کرد، همچنین رد می‌کند که یکی از راکت‌هایش شاید علیه پرواز MH17 استفاده شده باشد. تصمیم درباره محاکمه در هالند بعد از تلاش‌ها به ایجاد یک محکمه بین‌المللی در پیوند به این حادثه می‌باشد که روسیه در سال 2015 با تشکیل آن مخالفت کرد. هنوز واضح نیست که روسیه تا چه حد با محاکمه هالند اگر سارنوالان از مظنونین روسی نام بگیرند یا تقاضای معلومات کنند همکاری خواهد کرد. اظهارات خانم بیشاپ چند روز بعد از آن به عمل آمده است که مالزیا اظهار امیدواری کرد که مظنونین آن حادثه تا ختم سال معلوم خواهد شد. قبلا ویم دی برون سخنگوی دفتر سارنوالی ملی هالند گفته بود که کشورهایی که در تحقیقات جنایی همکاری کرده بودند ارتباطاتی در خصوص پرواز MH17 داشتند. یک تیم تحقیق کنندگان بین‌المللی تحت ریاست هالند که همچنین شامل استرالیا، بلژیم، مالزیا و اوکراین است در ماه سپتامبر نتیجه گیری کرد که آن راکت از قلمرو در شرق اوکراین تحت اداره جدایی طلبان تحت حمایت روسیه شلیک شد.
این بود داشته های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر.
امریکا غگ رادیو آشنا.